بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان بزرگوار. صبح همگیتون بخیر، انشالله که همگی سلامت باشین. خیلی خوشحالیم از اینکه در این جلسه حاضر هستیم. انشالله که هر آنچه که در این جلسات میگیم و میشنویم برامون تبدیل به نور و علم و هدایت بشه و انشالله به برکت آیات و سوره ها و روایت اهل بیت و ادعیه‌ای که تو این کتاب هست، انشاءالله شاهد گشایش ها و فرج های بزرگ در پیروزی جبهه حق بر باطل باشیم. امیدوار هستیم که با کسب به دست آوردن طهارت های خاص و ویژه بتونیم یاریگر جبهه مقاومت باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما خدمت دوستان هستیم، توفیق شده که یکی از کتابای فوق العاده مهم و کاربردی و بنیادی که به شدت کاربردی هستش رو در کنار شما بزرگواران با هم مباحثه کنیم. کتابی که به نظر میرسه یادگیریش و پیاده سازیش در زندگی میتونه تغییرات خیلی زیادی رو در همه سطوح وجودمون و برنامه هامون ایجاد کنه. از یک طرف خیلی اصلاح کننده ساختارهای ما هستش، از سمت دیگه خیلی برنامه ریزی خوبی رو میتونه برای داشتن معیارهای عقلی به نوعی به ما بده که امیدوار هستیم که همینطور که با هم مباحثه میکنیم و پیش میریم خدا عنایت کنه و اصل این حقایق بر جانمون بنشینه و ما خوندن این کتاب ها برامون تبدیل به نور و هدایت بشه و صرفا مطالعه چند تا ورق از یک کتاب نباشه و انشاءالله که فهمش ما رو به اون بهشتی که در اثر عقلانیت و شکوفایی عقل برای یک انسان ممکنه محقق کنه برسونه. خب ما طبق برنامه‌مون قرار هست انشاءالله امروز وارد فصل سوم بشیم، ولی اگر دوستان از دو فصل گذشته یا به صورت کلی مطلبی نکته‌ای داریم که صلاح میدونید در موردش صحبت بشه، ما خوشحال میشیم که بشنویم یا بخونیم پیام هاتون رو. اگر هم که نه، من شروع میکنم. هر جایی که سوالی بود یا مطلبی بود حتما دوستان خودشون بفرمایند. خانم کاظم رو میفرمایند که توضیح دعای آخر فصل اول رو متوجه نشدیم. بزن ببینیم توضیحش چی بوده. بقیه دوستانم بگن اگر احیانا جاهای ابهام هست. توضیح نداره که خانم کاظم رو کدومو میگی؟ فصل اول یا دوم؟ فصل اول انتهاش میشه بروز عقل در مراتب هستی، درسته؟ شما همینو میفرمایید که از امام صادق دعایی مطرح شده. بله همینه خانم کاظم رو. فصل دوم میگم آخه اینجا توضیح نم. خب بریم فصل دوم ببینید. تو فصل دوم این مطلب رو مطرح میکنه که بروز تکوینی نیاز در همه ابعاد وجودی انسان، موضوع نیاز رو میبره روی تکوین و بر اساس همین که حالا من اینجا یه توضیحی بدم. اساساً تمام اون چیزی که تو ساختار عقل ما میخوایم بهش برسیم همین موضوع ارتباط نیاز و رافع نیاز هست که اینجا عقل نقش کلیدی و اساسی رو توش بازی میکنه که از فصل چهار به بعد وارد این بحث میشه. یعنی توضیحات این نکته‌ای که اینجا اومده توی اونجاییه که میخواد ساختار عقل رو مطرح کنه، فصل چهار که موضوع نیاز رو مطرح میکنه، رفع نیاز و ارتباطش با عقل. پس یه بوده یه جای این بحث در واقع اصل مطلبش میره اونجا. چرا اینجا آورده؟ به خاطر اینکه اینجا هم داره مراتب رشد رو که میگه در مورد دوره‌های رشد که صحبت می‌کنه، اون پایه و اساس رشد در انسان متناسب با نیازهایی که فهم می‌کنه. یعنی آدم‌ها به اندازه‌ای که نیاز می‌فهمن، چون نیاز رو میفهمه به دنبال رافع نیاز میره. اگر این رفع نیاز و به سراغ رافع نیاز رفتن از جنبه حقیقی باشه، یعنی به صورت حقیقی رفع نیاز براش اتفاق بیفته، این خروجیش میشه رشد. پس اگر اینجا بحث نیاز، بعد حالا برده تو لایه تکوین، میگه تو لایه تکوین انسان هم همینه که اساساً هر چه که هست نیازه و رفع نیاز و به سراغ بی نیاز مطلق رفتنه. میگه از این ناحیه عقل حاکمیت داره. حالا یه دعای اینجا مطرح شده که تو این دعا تیترایی که زده شده در واقع انواعی از نیازها رو داره مطرح میکنه. یعنی اگر تا آخر دعا رو ببینین یه مجموعه هست این دعا، در واقع بخش اولش اعلام نیازهاست، نیازهایی که انسان در حالتها و وضعیتهای مختلف فهم میکنه، و بعد اعلام وضعیت بی نیازه. از اونجایی که شهادتها شروع میشه که میشه بند 34، از اونجا به بعد دیگه اعلام اینه که حالا یه بی نیازی که چه ویژگی هایی داره. اینجا تمرکز روی نیاز و بی نیازه، میخواد با یه دعا به ما نشون بده که نیازها رو اینطوری میشه فهمید، یه مدل از فهم نیازها اینجوریه، متناسب باشن یه سری ویژگی هایی برای بی نیاز مطرح شده. که حالا میگم این موضوع وقتی ما بریم جلوتر اصلش رو شما اونجا انشالله باهاش بیشتر ارتباط میگیرین و دریافت میکنین. یعنی حاکمیت عقل، بله بله بله، اصلا تمام ساختار عقل، ما یواش یواش به این سمت میریم تو فصل 4 دیگه اصل ساختارش مطرح میشه. تمام ساختار عقل مبتنیه بر نیاز و حرکت به سمت رافع نیازه. اصلا عقل ولایت داره، ولایت پیدا کرده به خاطر این موضوع که حالا میگم تو فصل 4 مفصل در موردش صحبت میشه. خب اگه بقیه بزرگواران هم سوالی مطلبی هست بفرمایید، اگه نه فصل سوم رو با هم شروع کنیم. ببینیم ما تو فصل یه صلوات خاص بفرمایید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فصل سوم عنوانش خیلی عنوان جذاب و جالب توجهیه، با عنوان شکوفایی عقل، چیزی که خیلی ما دنبالش هستیم، طالبش هستیم. یعنی ما تو فصل قبل، تو فصل اول که اصلا رفتیم به موضوع هستی شناسی عقل، که اصلا عقل چی هست، جایگاهش در هستی کجاست، اهمیتش چیه، بعد تو فصل دوم همون موضوع رو اختصاصی کردیم برای انسان. تو فصل اول گفتیم عقل اصلا یه هیمنه و جایگاهی داره که در نسبت با همه موجودات قابلیت تعریف داره، هستی شناسی کردیم عقل را، بعد اومدیم نسبتش رو با انسان تو فصل دو دیدیم. توی فصل سه موضوع شکوفایی عقل که یکی از دغدغه های رشدی هر انسان خدا فهم خدا بین هستش. چرا؟ چون انسان میدونه که به اندازه‌ای که توانها و استعدادهای درونی اون شکوفا بشه به همون نسبت داره در مسیر حق حرکت میکنه، چون رشد حرکت از ظلمات به سمت نوره دیگه. وقتی آدم میگه من شکوفایی عقل را در خودم تجربه میکنم و به سمتش حرکت میکنم، انگار که داره میگه من یکی از این مراتب رشد رو دارم در خودم پیاده سازی میکنم. شکوفایی عقل یکی از بزرگترین دغدغه های میگم هر انسانیه، مخصوصا کسایی که اهل قرآن باشن و براشون مهم باشه که خدا وقتی این همه توی قرآن از اهمیت تعقل صحبت کرده، لعلکم یا بحث عقلانیت رو مطرح میکنه، این فصل برای ما مهم میشه. توی این فصل ما میخواییم با چی کار کنیم؟ ببینید توی این فصل اولا یک مقدمه ای مطرح میشه که من خیلی مایل هستم یه بخشای زیادی از این فصل رو با هم بخونیم، یعنی به جای اینکه من خیلی حرف بزنم یه جاهایی از کتاب رو با هم دیگه بخونیم. بحث این که اساساً برای اینکه شکوفایی عقل شکل بگیره ما باید اولا یه سری مؤلفه های عقل رو بشناسیم. یعنی بدونیم که وقتی میگیم عقل منظورمون چیه، این مؤلفه های عقل، اون ویژگی هایی که در واقع انسان رو در صحنه های مختلف همراه میکنه با این عقل، و این عقل رو میتونیم بگیم در وجود فرد داره نمایان میشه، این مؤلفه ها چیه. یه بخش دیگه توی این فصل موضوع بروزات عقله، این که حالا نمایان شد چجوری نمایان میشه، این بروزش چه شکلیه، که حالا باز تو کتاب بهش میرسیم. یکی کارکردهای عقله که انشاءالله ما بنا داریم تا سر کارکردهای عقل رو امروز با هم دیگه ببینیم، و بعد نشانه های عقله، که حالا اینا هر کد نشانه های عقل اون وقتیه که این عقلانیته به شکل یه جریان در وجود انسان شکل گرفته و حالا در قالب یک سری صفات و بروزات آشکار میشه. این با اون بروزات قبلی که گفتیم متفاوته، که الان میگم خدمتتون تفاوتاش چیه. پس ما تو این فصل برای اینکه شکوفایی عقل رو متوجه بشیم، اول باید ببینیم که این مؤلفه ها چی هستن. پس مؤلفه های عقل برامون مهم میشه. دوم، بحث بروزات عقل اهمیت داره، که انشاءالله اگه برسیم این هفته شاید هم یه ذره کمتر، چون بحثش یه ذره طولانی هست. بروزات عقل رو ببینیم، یکی کارکردهای عقل رو ببینیم، یکی هم نشانه های عقل. خوبه دیگه آدم بگه که من نشانه های عقل رو بدونم و بفهمم چه میزان از عقل در من شکوفا شده. خیلی در این حال که بحثش رو بنیادی جلو میبره به شدت کاربردیه. یعنی کاملا این بحث وقتی مطرح میشه شما میشناسید، بروزات رو متوجه میشین، کارکردها رو به دست میگیرین، بعد نشانه یابی میکنید. یکی از مهمترین کارهایی که تو هر علمی میتونه ما رو موفق کنه و میزان موفقیت ما تو هر کاری اینه که فلق شناس خوبی باشین، نشانه شناس خوبی باشین. یعنی زود تشخیص بدیم نشانه ها را، یعنی خیلی زود تشخیص بدیم که الان این نشانه صدقه یا کذبه، این نشانه فسقه یا ایمانه، این کفره یا شر. این که آدم بتونه نشانه شناسی کنه و نسبت به این نشانه ها بی تفاوت نباشه، خودش نشانه یک ده سطحی از فعال شدن عقل در انسانه. چون نشانه ها همیشه محل تمایز ها هستن و کار عقل در اصل این شناسایی این تمایز هاست. یه جا میگیم تمایز حق از باطل، یه جا میگیم تمایز خیر و شر، تمایز نمیدونم حسن و سو، تمایز طیب و خبیث. هر چقدر عقل فعالتر، این نشان شناسی و فهم تمایز ها درش بیشتر و بیشتر، که حالا ببینیم چجوری به این مطلب در انتهای این فصل میرسیم. یه سری توی من میخوام یه ذره میگم میخوام یه ذره با متن بریم جلو، چون خیلی حیفه این فصل رو بخوایم ما زیاد پرحرفی کنیم. متن کتاب رو نگاه کنین از همون ابتدا میفهمن که پس از مطالعه اجمالی پیرامون مفهوم عقل، لازم هستش که آثار و لوازمی که در اثر رجوع به عقل برای انسان حاصل می شود را بررسی کرد. شکوفا شدن عقل مدینه فاضله می خواد؟ نه اصلا این شکلی نیست. نه تو قرآن که این شکلی نمیگه. نمیگه شکوفایی عقل وابسته به محیط بیرونه. اتفاقا هرچی انسان عقل، حالا روایتاشو می خونیم دیگه، اتفاقا کسی که عقلانیت درش فعال میشه، یکی از ویژگی‌هاش مدارا کردن با همین جماعتی میشه که اتفاقا مدینه فاضله هم نیستن. اصلا نشانه، اصلا جزء نشانه هاست که کسی که عقل در شکوفا میشه اتفاقا تو جامعه به هم ریخته نه تنها به هم نمیریزه، نه تنها اذیت نمیشه، اون عقلی که ما میگیم اون به نفع دیگران میشه. اصلا اینجا نفع دیگران مطرح نیست که، اینجا همش خود انسانه و رشدش، دیگران تازه میشن کمک کننده برای رشد او. چون نگاه قرآن، این نگاه نگاه دنیاه. تو نگاه قرآن اتفاقا دیگران، جامعه، یکی از کلیدی ترین نقش ها رو در رشد و شکوفایی انسان داره. اصلا هم نمیگه این جامعه باید در وضعیت ایدئال باشه، اتفاقا میگه که این جامعه ای که تو باید درش جهاد کنی، این جامعه سوره نصر دیگه، اصلا فکر کنید بدترین حالت، فوج آدم ها اومدن توی دین، تازه شروع کار اون آدم عاقلای اون جامعه است که شروع کنن همت کنن و نه تنها جامعه باعث نشه که اینا عقب نشینی کنن، افسرده بشن، ناراحت بشن، هرس بخورن، بلکه هر روز تلاششون بیشتر بشه و هر روز از اون توانمندیاشون بتونن بیشتر استفاده کنن. پس تو نگاه قرآن اصلا ما همچین چیزی، نفع دیگران به این معنا که ما فکر میکنیم نیست، که مثلا یکی، من اسم شما رو هم بدونم خوبه خانم مهمان یا آقای مهمان، بدونم با کی دارم صحبت میکنم. ببینید، خب دیگه، آره دیگه، جهادش مهمه دیگه، درست داری میگه. حالا بذاریم بخونیم پس اسمتونم بگین خوشحال میشیم. خب، پس از مطالعه اجمالی پیرامون مفهوم عقل، لازم هستش که آثار و لوازمی که در اثر رجوع به عقل برای انسان حاصل می شود را بررسی کرد. طبیعی است این بررسی بخشی از مفهوم شناسی عقل است، زیرا سخن از لوازم و آثار به نوعی نشان دادن ظهور و بروز عقل در زندگی است. خب پس این همون مقدمه ایه که مطرح کردیم. با این معرفی می توان به بهره ای که انسان می تواند در رسیدن به کمال و هدایت داشته باشد واقف شد و نیز به گمراهی و هلاکتی که در اثر فقدان رجوع به آن برایش حاصل می شود آگاه کردید. برای فهم آثار و لوازم، برخورداری از عقل بهترین و صریح‌ترین راه شناخت رجوع به آیاته. ببینیم تو آیات و روایات چی مطرح میشه. عقل اساس و پایه محکم و عامل رسیدن انسان به مقام علیین هستش، که اینا رو همه رو بر اساس روایت‌های قررالحکم مطرح کردن که پاورقی ها رو دوستان میبینن. خیلی مهمه، این گزاره ها رو عمدن دارم از روش میخونم که ما ببینیم عقل در ساختار اهل بیت و قرآن چجوری تعریف میشه. دقت کنید، گزاره ای بخونید، یعنی روش مکس کنید و توی این مکسه ببینید که تاییدش میکنید یا نمیکنید. عقل اساس و پایه محکم و عامل رسیدن انسان به علیین است. به واسطه عقل است که خداوند رحمان عبادت شده و بهشت برای آدمی به دست می آید. عقل دوست راستین و ستوده آدمی و برترین حظی است که انسان می تواند از آن بهره مند شود، که در ذلت او را عزیز، در هنگام سقوط او را رفعت، در گمراهی او را رشد و در کلام او را استواری و استحکام می بخشد. عقل قیمت و ارزش هر کسی و زینت اوست. هر انسانی به واسطه عقلش تسکیه می شود. دقت کنید کلید واژه هایی که اینجا می دن. تسکیه می شود. عقل کمال و غایت هر انسانی به شمار می ره. عقل رو توی لغت وقتی نگاه میکنیم به معنی چی هستش؟ ما عقل رو در لغت به معنی تشخیص، اصلا توی معنیش موضوع چیه؟ تشخیص صلاح و فساد در جریان حیات مادی و معنوی. اصلا از همون اول که ما حتی وقتی سراغ لغت هم میریم، تعریف عقل رو با تشخیص رو بردن. اساساً کار عقل تشخیصه. برخی عقل را قوه‌ای دانستند که آمادگی پذیرش علم رو داره. بعضی اینجوری تعبیر کردن که توی کتاب مفردات اینطور اومده. برخی هم به معنای سنگچین کردن و تعیین حد و مرز در مقابل حماقت دانستند، که این مال کتاب لسان العرب هستش. برخی آن را به عنوان نقیض جهل آوردن. ببینید توی لغت، حالا اینا که کسایی که کارهای روشی رو دنبال میکنن اینا جالبه. ببینید الان یه چند تا لغتنامه که تحقیق و مفردات و لسان العرب و کتاب العین و بحث قاموس و اینا رو مطرح کردن، هر کدوم به نوعی دارن عقل رو چیکار میکنن، تعریف میکنن. جنبندی که حالا بر اساس المیزان مطرح شده در تعریف عقل آمده از کلمه عقل به معنای ادراک و فهمیدن چیزی. پس دست گذاشتن روی چی؟ من الان برمیگردم پیامای دوستان رو میبینم، این یه تیکه معنی رو بریم جلو. به معنای ادراک و فهمیدن چیزی، البته ادراک و فهمیدن کامل و تمام، و به همین سبب نام آن حقیقتی را که در آدمی است و آدمی به وسیله آن، ببینید نام آن حقیقتی را که در آدمی است و آدمی به وسیله آن میان صلاح و فساد و میان حق و باطل، میان راست و دروغ را فرق می‌گذارد، عقل نامیدن. پس هر جایی پای تشخیص و تعیین مرز هر از هر جنسی، راست و دروغ، کذب و صدق، نمیدونم همینایی که با خیر با حق و باطل، خیر و شر، صلاح و فساد، هر جایی، یعنی هر جایی من دوچار عدم تشخیص میشم، مشکل چی پیدا کردم؟ مشکل کمبود گزاره‌های عقلی، مشکل کمبود رجوع به عقل، که حالا اینو باید بازش کنیم ببینیم یعنی چی. البته این حقیقت مانند نیروی دیدن و شنیدن و حفظ کردن و سایر قوای آدمی که هر یک فرعی از فروع نفس اوست نمی باشد. میگه نکنه اینو کنار اون یکی ها بذاریم، بلکه این حقیقت عبارت است از نفس انسان مدرک، اینی که درک میکنه. عقل در لغت یعنی اومد یه مرتبه اینو برد بالاتر. این انسانی که امکان درک پیدا میکنه، نفسش با عقل چی میشه؟ مرتبط میشه. هفته گذشته در مورد ارتباط انواع اقسام این کلمه های مثل عقل و روح و فطرت و نفس و اینا صحبت کردیم. عقل در لغت به معنی بستن و گره زدنه. به همین مناسبت ادراکاتی هم که انسان داره و آنها رو در دل پذیرفته و پیمان قلبی نسبت به آنها بسته، عقل نامیده می شود. این کجا رفتن؟ رفتن روی این که حالا اینو دارن هم از تفسیر المیزان میگن این مطلب رو، هم از کتاب جنود عقل و جهل حضرت امام مطرح میکنن. پس بردنش روی این که عقل در لغت به معنی بستن و گره زد. شما میدونید دیگه وقتی تو لغتنامه ها مراجعه میکنیم، لغتنامه ها هر کدوم در واقع برای تعریف کلمه یه روشی رو اتخاذ کردن و با استفاده مثلا ممکنه اینی که به بستن و گره زدن رسیده از روش مصداق ها استفاده کرده باشه، که حالا اینا کارهای واژه‌ایش فعلا مورد توجه ما نیست، کاری باش نداریم. به همین مناسبت ادراکاتی هم که انسان دارد و آنها را در دل پذیرفته و پیمان قلبی نسبت به آنها بسته، عقل نامیده‌اند. و ادراکات آدمی را و آن قوه‌ای را که در خود سراغ دارد و به وسیله آن خیر و شر و حق و باطل را تشخیص میده، عقل نامیده‌اند. خب پس ببینید تا اینجا اینم ببینیم، قرآن کریم عامل آلوده شدن انسان به انواع خبائث را بی بهره بودن او از عقل مطرح کرده. هر چقدر ببینید اصلا خیلی راحت میزان نحوه سنجش عقل، چقدر فرد گرفتار آلودگی ها میشه، به همون اندازه چی هستش؟ عقل درش خاموشه. به همین راحتی، یعنی خیلی صریح و واضح میاد چیکار میکنه، میزانه میشه انسان خودش بررسی کنه، بگه من تو این هفته برای خودش یه عدد بذاره، یا مثلا من تو این هفته از اون 100 درجه میشد من عقلانیت داشته باشم مثلا. بعد نگاه میکنه به خودش نمره میده، میگه ببین مثلا تو این کار کاملا بر مبنای بیعقلی بود، این یکی کار تا یه جای عقلانیت بود. از کجا بفهمم؟ از همین نشانه ها. هنوز به نشانه ها تازه نرسیده، تو تعریف شما میتونید رصد کنید اون نشانه ها رو. هر جایی که آلودگی اومد، آلودگی های کلامی، آلودگی های خیال، آلودگی های رفتاری، به اندازه آلودگی اون سمتش، یعنی بی بهره بودن از فضای چی؟ عقلانیت. خب ببینیم دوستان چی فرمودن که بتونیم بحث رو ادامه بدیم. خانم صفایی عزیز، خب اگر میانه کلام نبود و وقت اجازه داد دوستانم صوتی بگم، چون ما نوشتن گاهی خوب بمیسم. خب ایشالله اگر که فرصت شد ببینید اون موضوع به صورت کلی، چون در راستای بحث کتاب نیست، کتاب بزنید و یه نکته مهمترش اینه باید بریم تا آخر فصل ببینیم که اصلا شاید اون چیزی که شما دارید میفهمید تو کتاب هم باشه، ولی به نظر میرسه که فضای قرآن از این فضا دوره. اینجوری نیست که یه نفر که عاقله مثلا خیلی شمع شد، پروانه شد، سوخت، بعد مثلا همه اومدن نفت بردن، بعد این فقط داره اون وسط پرپر میشه چون خیلی عاقله. اینا چیزای دنیایی مونه، نگاه های دنیاییه. حالا تو کتاب بریم جلو احتمالا این بحث شما رو واضح تر مطرح میکنه. خانم صدیقی فرمودن که در جلسه پیش اعمالمون رو با 4 چیز بسنجیم که طبیعت و فطرت بود. با اون صفحات کتاب در گروه ارسال صفحات کتاب از نظر قانون نشر کاملا غیر قانونیه، یعنی امکان اینو که من ندارم. یک دوم این که کتاب رو میشه به صورت الکترونیکش استفاده کرد اگر که خود کتاب رو نخواهین استفاده کنین. از جهت این چیزی هم که عرض کردیم خدمتون، آره دیگه ببینید یه توضیحی دادیم، خیلی توضیحش مفصل بود، بحث طبیعت بود و فطرت و غلبه دو تا حالت محض داشتیم، یکی طبیعت محض، یکی فطرت محض، یه حالت بینابینی اینا هم بود، یک بار فطرت بر طبیعت غلبه کرد، یک بار طبیعت بر فطرت غلبه کرد. و گفتیم که میتونیم نوع کارهای خودمون رو با اینا بسنجیم، یعنی نگاه کنیم ببینیم تو کدوم کارها فقط قاعده های طبیعت محض برای من مهم بوده، کجا فطرت غلبه داشته. فطرت غلبه داشته یعنی چی؟ یعنی اون جنبه الهی من که در وجود هر انسانی وجود داره اون جنبه اون کار رو در واقع پیش برده، یعنی من با گزاره های برگرفته از فطرت کار کردم، کجا با گزاره هایی که فقط جنبه دنیاگرایی داشته کار کردم. بعد گفتیم اینو میتونیم ضریبش رو مشخص کنیم. بدون عقل، بله اساسا عقل لازمه در واقع رشده. اصلا انتهای فصل 2 اگر روایت ها رو ببینید اصلا نمیشه که کسی بخواد رشد کنه و عقل در اون نباشه. حتی این بهره از عقل از دوره اول رشد وجود داره، حالا شکلش متفاوته که حالا این برای جلسه‌های تخصصی که در مورد رشد صحبت میشه اونجا جای بحثش وجود داره. بله بله خانم جعفری عزیز، ببخشید سوالتون جا گذاشتیم. بله نشانه شناسی همون علم اصلا علمه، خود فلق شناسی نشانه شناسی علمه. شما از فیزیک و شیمی و ریاضی بگیر تا مباحث اجتماعی تا مباحث نمیدونم اخلاق انسان، هر موضوعی رو شما بیار وسط، بعد اون کسی که میتونه نشانه ها را بشناسد فلق شناس باشه تو اون علم آدم موفقیه. مثلا تو حوزه کودک کار میکنه اگر نشانه شناس خوبی باشه، یعنی بدونه که مثلا این رفتار، این کلام، این هر چیزی که مشاهده میکنه رو بتونه بگه نشانه چه حرکتیه. چون نشانه رو میشناسه، نشانه شناسی وقتی مطرح میشه که یه قبلی داره یه بعدی داره، کلامی فلق دیگه، ابانت و بین طرفین، حالت یک داره حالت دو داره. چون کسی که نشانه را میفهمد در واقع داره این سیر رو میفهمه و خب این خیلی علم خاصیه، یعنی واقعا جزه یعنی یکی از علمهایی که فقط در اختیار عاقل ها هست دیگه، به این راحتی به دست نمیاد. منظور اینجا عقل در نقطه کمال هست. ببینید این هم خیلی سوال، عقل در نقطه کمال، نقطه کمال کی؟ نقطه کمال انسانه در حال رشد منظوره، یا برای عقل میاد یه حیثیتی قائل میشید که به کمال رسیده؟
به نظر میرسه که ما بحثی که داریم دنبال میکنیم از نوع اوله. یعنی چی؟ یعنی ما داریم فرض میکنیم این انسان در حال حرکت و رشد و گذر از دوره های مختلف و مواجهات مختلفه تا توی این بستری که برایش به اسم زندگی فراهم شده بتونه با توجه به مواجهاتی که داره بهره خودش رو از عقل بالا ببره. وقتی ما میگیم شکوفایی عقل، نمیگیم عقل را کاملش کنیم. به عقل یه حقیقتیه که قبلا گفتیم شبیه روحه، شبیه به فطرته. این عقل اون لازم نیست به کمال برسه، این منم که باید برای استفاده از عقل حرکت کنم و بتونم خودم رو در نتیجه استفاده از این گزاره‌های عقلی و حقیقتی به اسم عقل بتونم خودم رو چیکار کنم در مسیر کمال قرار بدم. اگه درست سوال رو فهمیده باشم شما بفرمایید درست بود یا نه. گزاره فطرت با قرآن و حدیث یا راه دیگه‌ای هم هست؟ گزاره‌های فطری منظورتونه؟ گزاره‌های فطری بهترین منبعش قرآنه. بله، اصل فهم گزاره‌های، اصلا وقتی میگیم گزاره فطری یعنی اون حقایقی که بر جان انسان میتونه حاکمیت کنه. این که من تحت تأثیر کدوم گزاره هستم، گزاره‌های فطری داره به من یعنی گزاره‌هایی که به قول شما از قرآن فهمیدم یا گزاره هایی که از مواجهات دنیایی به دست آوردم. دنیا به من یاد داده که مثلا اینجوری زندگی کن. آیا اون گزاره ها داره زندگی من رو مدیریت میکنه؟ ولایت دیگه، این عقل ولایت داره. اگر من عقل را با گزاره های فطری همراه کنم، این ولایت و این حاکمیتش منو به سمت نورانیت میبره، رشد میده به من. اما اگه اون سمت این عقل چی بشه؟ پوشیده بشه. این عقل دچار عقلی مغلوب، همین دعایی که قبل جلسه گوش میدیم مثلا یه جورایی دعای همین انگار کتابه، عقلی مغلوب و هوایی غالب. وقتی عقل مغلوب میشه هوا غالب میشه، یعنی گزاره ها میره به سمت چی؟ به سمت چیزی که مبنای ثابت و درستی نداره. امروز حالم خوبه اینجوری رفتار میکنم، دلم میخواد، فردا حالم یه جور دیگه است، یه جور دیگه برخورد میکنم. هوایی غالب و عقلی پس عقل مغلوب میشه و هوا غالب میشه. یعنی چی؟ گزاره های فطری پوشیده میشن میان پایین، به جاش گزاره هایی که برگرفته از خیالات و زن و گمانهای نابجا هست میاد پر میشه. مسئله اینه که عاقل باید اهل جهاد باشه و گاهی اهل مدارا، که هر دو به نوع خودش جهاده. چون اکثر بله بله کاملا درسته، این فرمایشتون کاملا درسته. خب پس بریم جلو یه ذره، تا اینجا درست شد؟ پس ما داریم در مورد خود عقل، حالا اینجا یه سری روایت ها داره، آیات داره که خیلی خوبه حتما دوستان با تأمل بیشتر این رو بررسی کنن. میگه با حقیقت وجود آدمی، من صفحه 145 هستم، حقیقت وجود آدمی با جاری شدن ولایت عقل شکوفا میشه. پس ببین بحث چیه؟ جریان عقله. یعنی عقل باید مثل یک رودی در وجود انسان، وقتی میگه جریان یعنی یه پیوستگی توش داره، یه غایت مشخصی داره، مانع نداره و از جریان شما همه اینا رو متوجه میشین. مانع نداشتن، پیوسته بودن، استقرار داشتن، این مال جریانه. حقیقت وجود آدمی با جاری شدن ولایت عقل شکوفا میشود و استفاده یا عدم استفاده از عقل، میگه استفاده، دقت کنین این واژه ها مهمه، میگه استفاده از عقل. پس عقل رو به اون مثل یه چه میگیره؟ مثل یه حقیقتی میگیره که وجود داره، تو باید بتونی ازش استفاده کنی. یه توانیه، یه امکانیه که برای همه انسان ها قرار داده شده، نوع استفاده یا استفاده نکردنش هستش که در انسان آثاری رو از خودش به جا میذاره. صفات و خلقیات ما تحت تأثیر این موضوعه که یا اینه که نتیجه استفاده است یا عدم استفاده. شناخت این صفات و ملکات که در حقیقت عناصر و ویژگی‌های رجوع به عقل یا عدم رجوع به عقل به شمار می‌رود، نقش بسزایی در معرفی عقل خواهد داشت. بر این اساس سیر شکوفایی عقل رو می‌تونیم توی این چهار قالب، همین چهار تایی که خدمتتون عرض کردیم، سیر شکوفایی عقل رو ببین. ما وقتی می‌گیم سیر شکوفایی عقل، منظورمون سیر شکوفایی هستش که در ما باید اتفاق بیفته در استفاده از عقل. مؤلفه های عقل، بروزات عقل، این چهار تایی مهمه. اینکه هر کدوم در جای خودش برامون معنادار بشه اهمیت داره. کارکردهای عقل و بحث چی؟ همونطور که عرض کردیم نشانه های عقل. مؤلفه های عقل رو میگیرن ویژگی هایی که حضور آن در عرصه های مختلف ساختار وجودی در عرصه های مختلف ساختار وجودی انسان جهت تمامیت عقل و جریان یافتن ولایت آن در ساحت وجود انسان لازم و ضروریه. یه سری ویژگی میخواد بگه. چه ویژگی هایی؟ اون ویژگی هایی که برای اینکه عقل در وجود انسان جریان پیدا کنه و اون ولایتش فراهم بشه امکانه. انگار که مثلا بگم من ولایت عقل رو میخوام بپذیرم، یه سری ویژگی ها لازمه. تو بحث بروزات عقل میره روی این موضوع، میگن که تحقق ولایت عقل بر ساحت وجودی انسان صفات و ملکاتی را در عرصه های مختلف وجودی او به ظهور و بروز میرساند. پس اگر ولایت عقل بر انسان حاکم بشه، یک سری صفات و ملکاتی رو چیکار میکنه؟ در انسان به نمایش میذاره، به ظهور میرسونه، که این بخش بروزاته. تو کارکردهای عقل، حاکمیت عقل و شکلگیری بروزات آن در وجود انسان نتایج و بهره‌مندی هایی رو برمی میگه. این چرا اینجوری شد؟ خب توی کارکردهای عقل میره سراغ چی؟ میگه خب حالا که این حاکمیت شکل بگیره، این صفات بروز کنه، یک سری نتایجی براش میشه در نظر گرفت، یه بهره‌مندی هایی رو با خود. یعنی میخواد بگه که بروزات عقل محدود به صفات و ملکات نمیشه که مثلا ما بگیم که خب حالا چون این عاقل این صفات رو داره و تمام. نه، میگه این صفات و اون حاکمیت یه سری نتایجی داره. ما تازه به این میگیم کارکردهای عقل. نشانه های عقل رو میبرن روی این که جریان ولایت عقل صفات و بروزات فراوانی دارد که در تمامی حالتها ظهور پیدا میکند. در این میان برخی موقعیت ها و شرایط است که به صورت ویژه بروز یا عدم بروز عقل در آن مهم بوده. میگه پس همه وقتی این حاکم میشه، وقتی این حاکمیت ایجاد میشه، خب صفت داره، نتایجی رو به همراه میاره، ولی میگه توی این حاکمیت که در صفات و بروزات خودش رو نشون میده یه جاهایی هست. پس معلومه تو نشانه ها داره واقعا نشانه گذاری میکنه. یه جاهایی هست که به صورت خاص و ویژه ما میتونیم از اونها این حاکمیت یا عدم حاکمیت رو بفهمیم. اینجا میاد رو بحث نشانه گذاری که میگم خیلی بخش جالب توجهیه. ویژگی با صفت چه فرقی داره؟ اینا ببینیم، ما وقتی توی ما اینجور تفاوتا رو خیلی میبریم موقعی که داریم واژه های قرآن رو میخونیم برامون مهم میشه. وقتی این مدلی مطرح میکنیم، اولا که متن حواسمون باشه تو متن فارسی هستیم و اون حساسیت هایی که تو لغت های قرآن داریم رو اینجا نه که نداشته باشیم، ولی اون دقت رو خب دیگه اینجا قطعا کمتر داریم. وقتی صفات میگه میاد روی رفتار. صفات معمولا صفات هایی هستش که در قالب رفتارها بروز پیدا میکنن. ویژگی ها یه مقدار از این وسیع ترن، یعنی لزوماً جنس رفتاری ندارن. ویژگی ها میتونن رفتاری باشن، میتونن تو ناحیه با، مثلا ویژگی من، بله بله در مؤلفه ویژگی فرمودن، بله درسته، میگم ویژگی کلی تره، ویژگی با صفت میاد تو رفتار، ویژگی ها کلی تر میشن. کلی تر میشن یعنی چی؟ یعنی مثلا ممکنه یه چیزی باشه تو رفتار بروز نکنه ولی در من حضور داشته باشه. مثلا یه باوریه، یه اعتقادیه که جزئی از ویژگی های من شده، ولی لزومن اینجور نیست که بگم تو این رفتاره میتونم نشونش بدم. وقتی میگیم ویژگی، پس یه جنبه، البته چرا، ببخشید من اینجوری اصلاحش کنم، ویژگی ها کلی ترن، هیمنه دارترن، میتونه تو ناحیه باورهای ما باشه، تو ناحیه درونیات ما باشه، که بعدن توسط صفات ما نمایان میشه. اینجوری بگیم بهتره. فرق ویژگی، یعنی ویژگی میبرن روی کلیات معمولا. خب مؤلفه‌های عقل رو با هم دیگه ببینیم. تحقق ولایت عقل در ساحت وجود انسان به معنای عمل کرده. ببینید از کجا شروع کردن؟ از ولایت عقل. میگه ولایت عقل تحققش در ساحت انسان به معنای عمل کرده هر یک از عناصر ساختار وجودی انسان بر اساس عقل است، که بر این اساس هر یک از عناصر ساختار وجودی انسان متصف به صفات مشخصی میشن و شکلگیری این صفات است که امکان جاری شدن ولایت عقل را در عرصه‌های مختلف وجود انسان فراهم میکند. این صفات مؤلفه‌های عقل نامیده میشوند. میبینید اینجا به خاطر این میگم رو اینا خیلی حساسیت نداشته باشین. الان بعد صفت همون ویژگی رو آوردن رو، میبینید خانم میر جعفری، به خاطر این گفتم خیلی اینجا دیگه اون حساسیت متن قرآن رو نمیتونیم قاعدتا داشته باشیم. این صفات مؤلفه‌های عقل نامیده میشوند که در دو دسته کلی مؤلفه‌های درونی و بیرونی قابل بررسی هستند. پس اگر عقل ولایتش بر انسان جریان پیدا کنه، یک سری ویژگی هایی رو به فرد میده که میتونه این ویژگی ها در قالب صفاتی در درون انسان باشه، میتونه در قالب ویژگی هایی در بروزات بیرونی انسان باشه. میخواد اینو یه ذره توضیح بده. آیا میتوان گفت کسانی که از هوش خود در خلاف جهت استفاده میکنن قطعا عاقل نیستن؟ بله. من اصلا اینجا ضریب هوشی و اینا اصلا میگم، اینا ما عقل رو چون تو قاعده های دنیایی اصلا عقل اینجوری استفاده میشه، به قول شما میگیم کی عاقل تره؟ مثلا اونی که باهوش تره، اونی که هوش بیشتری داره لزوما عاقل تر نیست. هوش توانمندی ذهنیه، مثلا قدرت ریاضیات بیشتری داره، قدرت تحلیل بالاتری داره، سرعت فهم مسئلهش بالاتره، این هوشه. ولی لزوما اون آدم باهوش عاقلیه نیست. به قول شما کی؟ اون وقتی که داره از این توانمندی در جهت غیر حق استفاده میکنه، حتما غیر عاقله. اصلا حضرت علی علیه السلام توی نهج البلاغه رو این موضوع تو نامه هاشون به معاویه بحث دارن دیگه، یعنی رسما اونجا میگن که این چیزی که تو داری اسمش عقل نیست، این مکره. اونجا دیگه اسم پیدا میکنه، میشه کید، میشه مکر، میشه تدبیر داره، توانمند، اتفاقا خوب از داده ها استفاده میکنه، اما جهتش جهت حق نباشه قطعا از دایره ولایت عقل خارج شده. اصلا ببینید ولایت عقل اگر بر انسان حاکم باشه، تهش میدونید چه اسمی باید بهش بدیم؟ اونی که ولایت عقل برش حاکم میشه خروجیش چیه؟ خروجی کلیش چیه؟ ما حالا اینجا هی داریم تفصیل میدیم خورد خورد خورد، یکی یکی میخواییم اینا رو درون بیرون مؤلفه کار کرد، ولی تهش بحث ایمان قطعا هست. تهش عبودیته. عبودیت وقتی میگین هم ایمان رو داره هم عمل متناسب با اون ایمان. بله، اصلا حاکمیت عقل در ساختار انسان یه خروجی بیشتر نداره. اون هم اینه که هرچه انسان پیش میره عبدتر میشود. کی از همه عاقل تره؟ اونی که عبدتره، عبودیتش مرتبه بالاتری داره. حالا بریم سراغ این مؤلفه های درونی و یا به عبارتی فردی، بعد مؤلفه های بیرونی یا اجتماعی رو ببینیم و بعد بریم سراغ بروزات. این دو قسمت رو بر اساس روایت گفته، من میخوام سریع برسم به اون نموداره، خیلی نمودار جذاب و فوق‌العاده‌ایه. ببینید یه سری مجموعه صفاتی هست که باید در عناصر مختلف ساختار وجودی انسان باید شکل بگیره تا به وسیله ولایت عقل در ساحت وجود انسان جریان پیدا کنه. و این بود، ببین الان من رفتم کجا؟ درون. احسن به شما. بله، توی فصل یک خیلی این روایت های ارتباط عقل و عبودیت اونجا مطرح میشه. ببینید الان اینجا مؤلفه های عقل، پس اینجوری بگیم مؤلفه های عقل بخواد در انسان دنبالش کنیم یعنی باید چیکار کنیم؟ یعنی منظورمون اینه، میگیم ببین تو میخوای ولایت عقل رو بپذیری، مثل اینکه مثلا من میخوام برم بگم که ببین به یه نفر با یه نفر صحبت کنم، بگم ببخشید من نسبت به شما خیلی عقلم کمتره، مثلا من میخوام که شما به من بگی چی کار کنم. البته تو ساختار واقعی اینو هیچ وقت نداریم، چون انسان باید بره و خودش این عقل رو شکوفا کنه. خب به من بگو چی کار، به من میخوام ولایت اون رو بپذیرم. به ما مثل کسایی هستیم که داریم میریم بگیم که ببخشید ما بخوایم ولایت عقل را بپذیریم چی کار باید بکنیم؟ میگه باید یه سری در درون و یه سری در بیرون مؤلفه ایجاد کنی، یه سری چیزا باید باشه تا این شکل بگیره، صفاتی که میبایست در عناصر مختلف ساختار وجودی انسان شکل بگیرد تا بدین وسیله ولایت عقل در ساحت وجود انسان جریان پیدا کنه. به اینا میگیم مؤلفه های فردی یا درونی عقل. یه چند تا روایت، این روایتی که اینجا مطرح شده و خیلی روایت قشنگیه، بیاین جلوتر میرسه توی اون نموداره. این نمودار خیلی نمود، یعنی واقعا به نظرم جزو اون نمودارهاییه که میارزه آدم به شیوه های مختلف یه جایی برای خودش جوری چشش بذاره و ببینه. و اصلا تنوع، اصلا من کاری ندارم این سه، من بعضی وقتا خودم اینا رو نگاه میکنم میگم اصلا من کاری ندارم که اینها در من هست یا نه. یه بعدش اینه که ببین چقدر وجود انسان ابعاد جالب توجهی داره. ببین مثلا شما بیاین روی یکی از اینا، اولا که مؤلفه ها رو یه دسته‌بندی کردن تو این روایت، یعنی یه چندتایی 10 تا دسته اصلی با عنوان عفاف و صیانت و حیا و رزانت و رشد و علم و حلم و طاعت ناصح و من بی‌نصب خوندمش، کراهت شر و مداومت بر خیر. از حلم شروع میشه، بعد علمه، بعد رشده، بعد اینا. ببینید رفع پستی، میاد برای حلم یه تعریف میده، میگه حلم نگهداری نفس از هیجانات غضب و احساسات و حصول حالت سکون و طمأنینه و صبر. خب اینا رو کجا چجوری در خودم؟ خب این حلمه خیلی خوبه، این کاربرد، یعنی این فهمیدی حلم، میدونیم که یکی از پایه های رشد انسانه. اصلا توی قرآن اولین مرتبه عقل که داره شکوفا میشه رو با عنوان حلوم ازش یاد میکنه. حلوم، وقتی میگه حلوم، سوره بزنیم ببینم پیداش میکنم، فکر کنم سوره تاها باشه اگه اشتباه نکنم، اگه دوستان بتونن نگاه، حالا خودم دارم نگاه میکنم نمیدونم پیداش کنم یا نه. بحث حلوم، بله فکر کنم، نه پیداش نکردم، اشتباه گفتم. خلاصه توی یکی از سوره نوره، آها سوره نوره، خدا خیرتون بده. آره ببینید خلاصه اون شروع شکوفایی عقل رو در واقع با این ازش یاد میکنن. اونجایی که میگیم یعنی چی؟ میگیم حد اقل کاری که عقل باید برای انسان، یعنی انسانی که از عقل میخواد استفاده کنه، حداقل باید بتونه جلوی هیجاناتش رو بگیره، که بعد موضوع شوه نفس و همه اینا ذیل همین موضوع مطرح میشه، که اینجا اومده این موضوع حلم رو تفصیل داده. همنشینی با ابرار حلم میاره، نمیدونم تمایل به خیر حلم میاره، توجه به درجات عالی حلم میاره، نرمی داشتن و مهلت دادن حلم میاره. اینا میشه عملیاتیش. بعد میره رو علم دوباره همینطور. یعنی هر کدوم از این مؤلفه هایی که مربوط به مؤلفه های درونی یا فردی انسان میشه، هر کدومش منجر به این میشه که اولا ما ولایت عقل رو، یعنی اعلام پذیرش ولایت عقل، و بعدش هم این که باعث این میشه که هر چی فرد میره جلوتر این میزان بهره‌مندی افزایش پیدا کنه. یعنی اگر مثلا من اهل مدارا و نرمی نباشم، اگر اهل مثلا تو صفتهای رشد اهل میانه روی نباشم، اگر توی کارهام قصد و نیت نباشه، من از هر کدوم دارم یکی دوتا رو میگم، اگر از عفاف که نگهداری نفس از شهوات و راهکارش داشتن تفکر و ذکر و خشوع بی بهره باشم، و همینطور اگر به اندازه‌ای که اینها در من باشه، یعنی من از عقل دارم بهره میبرم، و از اون طرف چون هست من میتونم این ولایت رو بیشتر و بیشتر و بیشتر بپذیرم. تا دیروز فقط توی کارای چند تا کار موردی عقل وجود داشت، حالا این داره هیمنه پیدا میکنه، وسعت پیدا میکنه، تو خیالات منم وارد میشه، توی نمیدونم نحوه گزاره هایی که تو قلبم قرار میگیره هم ورود پیدا میکنه. ولایت یعنی این، یعنی میاد اینجوری یکی انگار که ریشه میدونه توی بخشای مختلف. بهش سمع و بصر من هم تحت عقل من قرار میگیره. این یعنی ولایت. حالا این صفت ها رو پس اینجا مطرح میکنن. ویژگی و مؤلفه عقل مجموعه صفات و رفتار و نتیجه و نتایج و موقعیت بروز و عدم بروز عقل هستش. بله دقیقا. خب بریم سراغ مؤلف. پس ببینیم ما اینا رو چیکارشون کنیم. هیچی، روایت رو میخونیم، یه جایی دم دستمون میذاریم. ممکنه از هر، فرض کنید هر کدوم از این دایره هایی که کشیده، من فعلا دو تا سه تاشو متوجه بشم، طبق قاعده قرآن عمل کنیم، برامون مهم باشه تا بقیهش هم برامون واضح بشه. یعنی لازم نیست کسی یهو ما فکر میکنیم من که اصلا نمیفهمم مثلا فرض کنید مثلا چجوری باید آدم اهل بر و نیکی باشه. مثلا میگم خیلی خوب تو، من اینو متوجه نمیشم، ولی میانه روی رو متوجه میشم. خوب اعتدال داشته باش تو کارا. میگم خیلی سخته، قرآن مدلش اینجوریه. قرآن میگه ببین فهمیدی تقوا خوبه، برو تقوا داشته باش. میگم آخه من فقط فهمیدم تقوا خوبه، نمیدونم تقوا چیه. میگه میدونی تقوا یعنی مراعات، یعنی حواست باشه که خدایی هست، برو ببینیم چیکار میکنی. مدل قرآنه. یعنی میخوام بگم که این بحثا رو باید اون شکلی خوند. فکر نکنیم یه دیکشنری میخواد بعد وقتی اینو یه دونه یه دونه فهمیدیم حالا مثلا یه اتفاقی بعدش میفته. نه، همینقدر که فهمیدی علم و حلم مهمه، رشد مهمه، حیا مهمه. مثلا توی حیا ببین چه چیزایی چیا به تو نزدیکه، از همونجا شروع کن. بعد که شما اینو هی استمرار میدی، توی اون استمرار برای فهمیدن این موضوع، یکی یکی این صفتها و ویژگیها در ما چی میشه؟ در ما محقق میشه. به نظر میرسه وقتی اینجوری فلشدار میگن، بله به نظر میرسه که پایه است، یعنی اول اینه بعد اینه. بله به نظر من با توجه به نحوه نمودار کشیدنش و خود روایت هم که بخونیم، البته توش در واقع وقتی دقت میکنیم یه حالت مرحله ای داره، یعنی این یکی یکی میاد جلو و تا به آخر. آره، از طاعت ناصح زده به عقل دیگه. آره با توجه به روایت میگم از حلم شروع میشه دیگه. یعنی از حلم میاد به علم و همینطور یکی یکی. به نظر میرسه که داره وقتی اینجوری گذاشته. 10 مؤلفه اصلی هر کدوم 10 زیر مجموعه فرعی داره، جمعاً 100 طاعت ناصح. لطفاً توضیح هر 100 تاشو کجاشو توضیح بدیم؟ ترسیدم متوازی داشتیم فرار میکنیم از زیر این که اصلا شما هم که میخواییم بخونی نمیخواد فکر کنید که همه رو دونه دونه باید بشینید. ببینید یه بخشی از این کار، بخشی اینه که من باید طاعت ناصح چشم الان میگم خدمتون. ببینید توی اولا که پس روش مطالعهش رو تو ذهنمون باشه، یه دور ما باید همه اینا رو بخونیم گوشه ذهنمون داشته باشیم، ولی یه مدت اینجوری اینایی که دنبال چله هستن و نمیدونم دنبال اینن که تزکیه نفس کنن و رو نفسشون کار کنن، داره راهکار میگه دیگه. مثلا اینکه از راه‌های پاکسازی وجود آدمه دیگه. یه دوره‌ای من اوضای حلم رو در وجود خودم مورد رصد قرار بدم، اشکالی که نداره. یه دوره‌ای مثلا وضعیت خودم رو نسبت به رشدم بررسی کنم. این که میگیم به شدت کاربردی مال این نقطه هاشه. آدم ببینه، واقعا ببینه مثلا عفش الان در چه وضعیتیه، قدرت عف داره یا نداره. تعارفم که آدم با خودش نداره، میگه عف مثلا من در زندگیم به اندازه 10 در تو از هر 100 مورد 10 تا من میتونم. مثلا آیا برای سکوت خودش برنامه‌ای داره یا نداره، یا نه فکر میکنه که مثل من فقط با حرف بزنه. سکوت داره یا نداره، آیا سکوت در زندگیش اصلا تعریف شده یا نشده، یا فقط مثلا وقتی من خوابم فقط ساکتم، چه جوریه این داستان سوبه. اینا یکی یکی آدم روشون تمرکز میکنه میره جلو. طاعت ناصح توی توضیحش فرمودن که حالتی که نفس نسبت به هر حقیقت خالص و بدون شائبه ای طاعت و تبعیت پیدا میکنه. طاعت ناصح یعنی پذیرفتن اون در واقع گزاره های حقی که به صورت خالصانه انسان میپذیره و وارد طاعت و تبعیت میکنه. وقتی میگیم طاعت یعنی او را همراستا میکنه، طاعت همراستاییه، همسوییه، یعنی همه چیز رو در یک راستا قرار دادنه. تبعیت یعنی اون پیروی کردن در جزئیات، در موردها. مثلا من میخوام یه چیزی رو تبعیت کنم، میگم یعنی دقیقاً چیکار کنم. مثلا الان میخوام در نماز خواندن تبعیت رسول، یه بار میگم اطاعت کنم رسول رو، میگم چشم، من خودم رو همراستای با رسول قرار میدم، نماز باید خونده بشه، چشم ما میخونیم، هیچ موزگیری هم نداریم، هیچ حرفی هم نمیزنیم، ببین من همراستا میشم اینجا. وقتی میگم تبعیت، میگم خب حالا چجوری نماز رو باید بخونم، کیا بخونم، چه کارهایی لازمه، اصلا چی کار کنم اسمش نمازه، این میشه تبعیت. آره دقیقا همینه دیگه، تبعیت نتیجه اطاعته. یعنی اول من باید همراستا بشم، اول باید از شاخ و شونه کشیدن خارج بشم، اول باید بپذیرم که میخوام این کار. حضرت زهرا توی بحث تور و بحث متوارو که مطرح میکنن دعای روز چهارشنبه شون اگه اشتباه نکنم، همینه دیگه، یعنی همراستا شدن، هماهنگ شدن. وقتی آره اول من میام یه همراستایی یا به قول شما یه تسلیمی درم اتفاق میفته، بعد میرم سراغ جزئیات. باید روزه بگیریم، چشم، ما روزه میگیریم، بحث نداریم، شاخشونه نداریم، حالا چجوری روزه بگیرم، از کی تا کی، اگه شرایطشو نداشته باشم حکم من چیه. اینجا دیگه منطقه تبعیت. تبعیت همونطور که فرمودن بعد از طاعت شکل میگیره. نمیشه که آدم طاعت نکنه ولی تبعیت داشته باشه. و جالبیش اینه که انسان در همه حالی در حال طاعت و تبعیته، یعنی همه انسان ها طاعت و تبعیت دارن. اصلا خیلی این قاعده جالبه، فقط میمونه این که از کی با کی همراستان و تبعیت چه کسی رو دارن. این میشه تمایز آدم ها از هم دیگه. چرا طاعت در فردی اومده، مؤلفه درونی به معنای غیر اجتماعی که نیست؟ چون طاعت اتفاق نه، ببینید طاعت رو شما از چه جنبه ای دارید میبینید؟ طاعت فردیه. چرا فردیه؟ یعنی من، شما، این نفراتی که اینجا هستن هر کدوم از ما باید تک تک با رسول همراستا شویم. همراستایی با جماعت که نیست، همراستایی با خدا و رسول. اصلا بحث سوره مبارکه نساء دیگه که حالا تو این جلسات اخیر استاد هم خیلی روش تمرکز کردن، موضوع چیه؟ موضوع اینه که من باید همراستایی با رسول بشم. تا این همراستایی اتفاق نیفته اصلا هویت اجتماعی من اون شکل و شمایل حقیقی رو که به خودش نمیگیره. میشم اگر غیر این باشه، این کسی که همراستای با رسول نمیشود، همراستای با حکم خدا نمیشود، این گرفتار تشتت میشه. هر روز با یکی هم، پس این کاملا اتفاقا میاد درون، چون تعیین وضعیت منه در نسبت با اون حقیقت بیرونی. اینو بهش نمیگیم اجتماعی. اجتماع اونجایی مطرح میشه که جمع‌ها و جمعیت‌ها و قومیت‌ها و ارتباطات و اینها میاد وسط. اینجا منم و همراستا شدن با حق. شکوفایی، همراستایی ساختار وجودی فرد در ساختار وجودی اجتماع اتفاق میفته. شکوفایی همرا به الان نمیخوایم در... اصلا نمیخوایم این شکوفایی رو رفتش بدیم به ساختار اجتماعی. اینجا منم و خدا. اصلا ببینید یکی از هنرهای ما در این که بتونیم مسیر رشدمون رو درست طی کنیم دقیقا همین نکته‌ای که شما فرمودید، این که من بتونم ساختار وجودیم رو، ساختار وجودی فردیم رو کاملا متمایز کنم و یه جایی کاملا بگم که ببین این هویت فردی، این هویت درونی، این درونت، این بیرونت. حالا به اندازه‌ای که این درون با اون حق مرتبط شد و همراستا شد، به همون اندازه وقتی میاد در ساختار اجتماع قرار میگیره قطب نمای خودش رو از دست نمیده. سوره ناس دیگه، سوره ناس همینه بحثش دیگه، اله ناس، ملک ناس، نمیدونم رب ناس، یعنی حضور در اجتماع نکنه تو رو از قاعده های ربوبیت و الوهیت و مالکیت خدا غافل کنه، یعنی ساختارت همراستا بمونه. درسته؟ این خیلی این شکلی میشه، یعنی میاد تو این فضا که حالا قسمت بعدی دست میذاره رو اجتماع. بله، حالا ناسخ تو روایت ها به حضرت رسول گفته میشه. بله بله بله، رسول میشه همون ناسخ امین. فرق بین آره، حالا اینجا دیگه هر کدوم از اینها رو همطور که خانم مبارک فرمودن یکی یکی میشه رفت پیگیری بیشتر کرد. مثلا بریم یه بار ببینیم بخل حالا چیه. به این دیگه خیلی به این کار، یعنی یه برنامه ریزی برای رشد. اینجوری نیست که من چهار تا عبارت یاد بگیرم درست بشه. بخل را چجوری میشه ریشه کن کرد؟ اصلا به قول ایشون بخل چی هست؟ یا فرقش با خساست چیه؟ این دوتا چه تن؟ حالا اینا دیگه یه داستان دیگه داره، رو هر کدومش میشه کلی بحثای این شکلی کرد و یکی یکی پیش رفت. ولی پیشنهادی که طبق شیوه قرآن خوندن ما میتونیم برای خودمون از قرآن و روایات بگیریم اینه، اونقدرش رو که ما فهمیدیم رو حداقل عمل کنیم، غرق در این نشیم که ما با همه اینا رو بفهمیم بعدش هم دیگه وقت نکنیم. مثلا همونقدر که فهمیدیم رو عمل کنیم، بعد برای اونایی که نمیدونیم برنامه ریزی کنیم. مؤلفه های بیرونی یا اجتماعی، حالا میریم سراغ این بحث که خانم رمضانی مطرح فرمودن. تمامیت عقل در انسان زمانی حاصل می شود که در شرایط و موقعیت های پیچیده اجتماعی بتواند بهترین راه را شناسایی کرده و بر اساس آن عمل کند، که در روایت از امام حسن علیه السلام آمده که رأس عقل معاشرت با مردم است به خوبی و زیبایی. ما خیلی از این دست روایت ها داریم و به نظر می رسه که واقعا مهمه نحوه تعامل ما با مردم. اصلا خودش جزء چیه؟ جزء حالا الان میریم جلو میبینیم، جزء مراحل، جزء چیزایی که هم نشانه عقلانیت در انسانه، هم مسیر شکوفایی عقله. با این توضیح، عملکرد اجتماعی انسان محور مهمی جهت شکوفایی عقل او به شمار می رود، چنان که غایت رشد عقلانی زمانی است که انسان به ساحت رسول دست یافته و با درک بایدها و نبایدهای او بر اساس آن عمل کند. پروازه هست که شناخت نقش و جایگاه رسول و همچنین احکام و قوانین آن تنها در صورت شناخت جامعه و بروز اجتماعی انسان ممکن و میسر خواهد بود. بر این اساس صفات، اینجا هم دوباره یک سری صفات اجتماعی لازم جهت تحقق عقل رو میان از سوی روایات مطرح میکنن که حالا اینو به صورت جدول در آوردن و قابل بررسی هستش که در نگاه اجتماعی چه. مثلا یکی از چیزهای مهم در نگاه اجتماعی داشتن تواضعه. یکی از چیزهای خیلی مهم بحث این هستش که اهل بخشش بودن. خیلی در واقع دنبال این بود، دنبال این باشه که فرد بتونه از توانهای خودش در ارتباط با دیگران استفاده کنه، بخشش داشته باشه، بخل نداشته باشه. الان صفحه 154 هستیم. این روایت هم خیلی، حالا شالا دوستان روایتشو میخونن و صفتها رو میبینن که حالا اینطور بزنین کوتاه، حیف نخونیمش. از حضرت علی علیه السلام اینطور مطرح شده که خداوند با چیزی برتر از عقل عبادت نشده و عقل به تمامیت نمیرسد تا اینکه خصلت‌های مختلفی در او ایجاد شود. خیلی جالب، ما فکر میکنیم ما باید عاقل بشیم تا اینجوری بشه، بعد حضرت دارن میگن ببین اینا رو در خودت ایجاد کن که عقل بیاد و ولا. این مدلش اینجوریه ها، اینا رو در خودت ایجاد کنی عقل جریان پیدا میکنه. جریان پیدا میکنه یعنی دیگه تو در منطقه عقل قرار میگیری. یعنی اینجوری نیست که مثلا من در طول روز خودم رو بکشم ببینم تو دو مورد سه مورد از کارام آیا تشخیص عقلانی دادم یا نه. میگه ببین اگه تو از این مسیر شروع کنی، صفتهای فردی و صفتهای اجتماعی رو از این لایه در خودت ایجاد کنی، در این صورت عقل به اون تمامیت خودش که جریان یافتن و ولایتش بر وجود تو باشه میرسه. این خصلت ها چیه؟ کفر و شر در از او در امان باشند، رشد و خیر از او انتظار برود، اضافه مالش را ببخشد، اضافه کلامش را نگهداری کند، نصیبش از دنیا تنها به قدر قوت است، هیچگاه در زندگی از علم سیر نمی شود، ذلت همراه با خدا در نظرش محبوب تر از عزت همراه با غیر خداست، تواضع براش محبوب تر از هر شرافتیه، معروف کم را از دیگران زیاد می شمارد، معروف زیاد از خودش را کم می شمارد، کوچکترین کاری که براش می شه رو خیلی بزرگ می دونه و بزرگترین کارهایی که میکنه رو خیلی کوچیکه. اینا نشانه های عقله. تمامی مردم را از خود بهتر، چقدر این مهمه، تمامی مردم را از خود بهتر میبیند و خود را بدترین ایشان میداند و این تمام امر است. این چقدر جابه. بعضیش خیلی آدم میگه خب آره دیگه معلومه باید از آدمی که اهل عقله رشد و خیر انتظار بره دیگه، باید امن باشه، باید امنیت ایجاد کنه، معلومه اضافه اینا را یهو میرسه به این که ببین وقتی که در مواجه این جمعیت اینجا معلوم میشه، توی جمع که قرار میگیره حسش این نیست که اوه اوه ما چه کردیم، چه بهتری نسبت به جمع، نه برعکس فکر میکنه. حالا توی یه سری روایت ها اینو تفصیل میدن دیگه، اصلا خیلی جالبه. این بحث خودش یه موضوع ادب عبودیت میاره، اینکه آدم نسبت به دیگران حس برتری نداشته باشه و حس کنه که دیگران در هر شرایطی از او بهتر هستن. دیگه همین دیگه، اینا میشه اون جنبه به همه این صفت ها در مواجهه حالا با دیگران شکل میگیره. شکوفایی این صفات مگه فقط با عقل؟ نه دیگه، همینو داره میگه. از یک طرف این صفت ها، ببین این صفت ها رو حضرت علی قاید سیستم خاصی دارن توی صفت سازی، میگن اگه تو حلیم نیستی خودتو به حلیم بودن بزن، اگه فلان صفت رو نداری خودتو اینجوری بکن، مثلا یه جوری باش که انگار تو حلیمی، ادای حلیما رو در بیار. این یواش یواش باعث میشه که حلیم بودن در تو شکل بگیره. خب پس این نشون میده که صفت ها رو انسان میتونه تمرین کنه. ببین من مثلا میخوام اضافه کلام، خب اضافه کلامت رو تشخیص بده، حذفش کن. وقتی تو این کار رو میکنی عقل در تو به شکوفایی میرسه. ببین من و شما از عقل چی میخوایم؟ چون فکر کنید عقل یه حقیقت وجودی داره دیگه، فکر کنید که نه واقعا داره دیگه. مثلا به ما بگن که الان به شما فرصت دادیم برید از عقل یه چیزی بخواید، شما میگین چی میخوایم؟ مثلا میخواییم که عقل به ما بگه بخل تو کنار بذار. خب ما که فهمیده بودیم بخل، معلومه بخل چیز بدی، اصلا اینو که همه میدونن. میخواییم بگیم که عقل به ما بگه که بی زحمت حرف اضافه نزن، خب اینو که همه میدونن. میخواییم بگیم که لطفا وقتی دیگران رو نگاه میکنی فکر نکن تو خیلی آدم خاصی هستی و از دیگران خیلی بلند مرتبه تری، اینو که همه میدونن. پس یعنی چی؟ ببین اینا صفتهایی هستش که ما باید در خودمون ایجاد بکنیم تا عقل ولایتش بر ما جریان پیدا کنه. تازه اگر این صفتها در من باشه، من تازه به اون مرحله میرسم که میتونم از جریان عقل در وجود خودم برای تشویق عقل قرار بود در من چیکار کنه. عقل نیومده بود که این صفتها رو برای من ایجاد کنه، که نه اینکه ربط نداشته باشه ها، ربط داره. این مثل این میمونه، شما میخوای رو زمین وجودت یه سری بذرای یه گیاه خیلی خاصی رو بکاری. این گیاه خیلی ارزشمنده، انقدر ارزشمنده که با هر یه دونه از این گیاه شما میتونی مرز حق و باطل، خیلی همه چی رو میتونی تشخیص بدی. تو رو چشم هست بینه تو رو روشن میکنه. خب تو میخوای یه بذر، مثلا فکر کنید گلاش این شکلی هم. شما میخواید یه همچین بذری رو در وجودتون بکارید. این زمین وجود من و شما باید بیل بخوره. بیلش چیه؟ این صفت هاست. به این صفت ها رو من باید در خودم ایجاد بکنم. این بستر وجود من که آماده شد، حالا عقل حاکمیت پیدا میکنه. مثل این میمونه که آب و جارو کردم، تازه میگم جناب عقل تشریف بیار. من از این به بعد میخوام همه ساختارم تحت ولایت تو باشه. من بخیل پرحرف بی توجه به دیگران بدون علم بدون صبر نمیدون، خب اینا که من بدون اینا عقل بیاد با من چیکار کنه؟ این خیلی، حالا این که دست گذاشتنش خیلی نکته مهمیه ها، نگاه به عقل رو اگه از اینجا شروع کنی که اصلا این چیزی که داره به عنوان مؤلفه های عقل تو کتاب در قالب ویژگی ها و صفات مطرح میشه، یعنی آمد، یعنی اون چیزی که مثل اون آماده سازی بستر وجودمون میمونه. حالا ما میگیم یعنی اینجا هیچ کاری با عقل نداریم. چرا؟ ببین ما همینجا هم که داریم سعی میکنیم این کارا رو کنیم داریم از عقل بهره میبریم، ولی این خیلی میخواییم بگیم این کف ماجراه. این که آدم به یه همچین صفاتی برسه این ته داستان نیست. این که من در ارتباط با دیگران متواضع بشم، کلامم اضافش گرفته بشه، نمیدونم به اندازه نیازم از دنیا استفاده کنم و حواسم به دیگران باشه و اون صفتهای، این که تهش نبود که. تهش چی بود؟ تهش کشف حقیقته. تهش اون چیزیه که بهش میگیم خدافهمی، اون چیزیه که بهش میگیم توحید. تو داری همه این کارا رو میکنی که نه اینکه آخرش بگی به من مدال تواضع بدین رو لطفا، خب من دیگه به غایت خودم، اینا غایت نیست، اینا پایه است. اینا رو داشته باشه، آدم تازه تو مسیر اون کمال حقیقی قرار میگیره. و خب خیلی این نکته، ببین ما مثلا من خودم بعضی وقتا میگم ببین اگه این صفت رو باشه برای من ته داستانه، بعد نگاه میکنم میبینم این به خاطر مشکل نگاه منه دیگه، من با قرآن نگاهم یکی نشده، قرآن اینها رو به عنوان یه صفتهایی میدونه که تو باید در خودت ایجاد کنی تا اون اتفاق بزرگه، تا اونی که جایگاه تو میشه این ملیکن مقتدر، تو به اونجاها برسی. ولی خب من چون کوچیکم، چون نگاهم خیلی اب نداره، آدم قرآن میخونه که بزرگ بشه دیگه، چون هنوز کوچیکم، برای من این صفتها ته ماجراست، در صورتی که نه طبق فرمایش اهل بیت اینا تازه بستر فردی و اجتماعی من رو آماده می کند برای جاری شدن ولایت عقل. آیا تو ایجاد این صفت ها عقل نقش داره؟ بله داره، گفتیم حتی مثلا تو قرآن اسم پیدا می کنه اون عقلی که انسان رو مثلا از هیجانات چیکار می کنه؟ کنترل می کنه، اون حلمی که مطرح می کنه این عقلیه که کنترل شده، هیجاناتش کنترل شده. درست شد؟ تونستم بگم؟ زنده باشی انشالله. خب ببینیم دوستان چی فرمودن. جامعه از کفر و شر در انسان عاقل در امان است. آره درست فهمیدم؟ بله بله بله، یعنی انسان جامعه از کفر و شر در انسان عاقل در امانه، یعنی این که اینجوریه، هر جامعه چه کافر باشه چه مؤمن باشه در هر دو حالتش این انسان انسان امنیه، یعنی حتی اون وقتی هم که با کفر مبارزه میکنه آدم امنیه، وحشی نیست که مثل اسرائیل که بزنه چیکار کنه، بزنه هر کسی رو که سر راهشه تو هر شرایطی از میخوام بگم حتی در کفر، حتی در مبارزه و مواجهه با کفرم امنه، یعنی دقیقا همون کاری رو میکنه که باید بکنه، از سر بغض و کینه و نمیدونم غضبش کار نمیکنه. ببین الان داستان اسرائیل، برای داستان اسرائیل و جنگش با نیروهای مقاومت خیلی آیه توشه، یعنی صحنه بسیار عجیب غریبیه برای الهی.
یه دلیلی که این صحنه ها شما بحث
کنه اصلا نحوه مبارزه، نحوه هرچی چیشو شما در نظر بگیرین خیلی توش حرفای عجیب غریبی آدم پیدا میکنه. در عرف اخلاق جامعه، در عرف اخلاق جامعه رسیدن به یکی از این صفات مدینه فاضله است که گاهی سالها طول میکشه، تازه منهای بعد اجتماعی. و بله بله، اصلا اخلاق در قرآن خیلی، ما مثلا میگیم ما باید سالها کار کنیم تا حسادت از وجودمون بره، یعنی چی؟ اصلا خنده داره، اصلا تو فرهنگ قرآن این حرف، یعنی من نمیخوام حسادت رو از خودم دور کنم، ما باید سالها رو خودمون کار کنیم که بتونیم دیگران رو ببخشیم. ببخش دیگه، اینو حضرت علامه توی رساله توحیدشون اگه اشتباه نکنم، ولی اگه دوستانی خاطرشون هست اصلاح کنن، ولی فکر کنم همون رساله توحیدیشونه، یه بحثی رو مطرح میکنن در حوزه توحید ویژه، مثلا این توحید رو توحید اختصاصی مکتب قرآن میدونن، و اینه که یه چیزی از جنس طلوع کردن. به اینطور خورشید وقتی میخواد طلوع کنه خب طلوع میکنه دیگه، این نور کله صبح که میزنه دیگه رفت که صبح بشه، این طلوع کردنیه، این آشکار شدنیه، صفت ها این شکلی هست. ما به خودم، به انسان ساختارش این شکلیه، به خودش این مهلت میده، فرصت میده، میگه ببین عزیزم اشکالی نداره، خیلی طول میکشه تا تو از شر صفتهای بد نجات پیدا کنی، این حرفا چیه؟ اصلا این شکلی نیست، تو هیچ روایتی، تو هیچ آیهی به انسان اجازه این نوع تفکر داده نشده. بعد ما واسه خودمون از فرهنگ عرفان و از فرهنگ این فرهنگایی که همین جوری به جای اینکه بشینیم قرآن رو بخونیم، مثلا رفتیم کتاب شعر خوندیم و کتاب نمیدونم عرفان خوندیم و کتاب فلاسفه رو خوندیم، نتیجه شده این که وقتی میرسیم تو عمل به خودمون فرصت میدیم، میگیم اصلا 20 سال باید بری زحمت بکشی تا یک صفت، هم که شما میفرمایید تا یه صفت رو از واسه حرفا چیه تو فهمیدی اشتباه باید بذاریش کنار. اگه نمیذاری قرآن میگه یعنی تو هنوز نفهمیدی. به مدل قرآن این شکلیه، میگه اگه همز و لمز رو نمیذاری کنار یعنی هنوز نفهمیدی که نار و لاح حتم است، هنوز اونو ندیدید، هر وقت ببینی میذاریش کنار. مشکلی نیست که این طول میکشه، مشکل اینه که انسان بخواد که ببینه و همه این میاد رو همون میزان نیاز، طلب و اراده انسان. ما نونه طلب و نیاز و ارادمون رو داریم میخوریم، همین، هیچ چیز دیگه نیست. بقیه چیزا هم برای خودمون درست کردیم. آقا نمیشه، من اینقدر تلاش کردم. نه تلاش نکردی، برو باز خود صادقانه فکر کن. خدایی من که انقدر برای خودم اینو تو مدل‌های یعنی برای خودم یقینیه، میگم ببین اونجایی که میخوای میشه. حالا اینکه بحث من الان من دارم توی اخلاقیات و نوع نگاه میگم، ها اونی که توی کارها و برنامه هاست اون یه سری قاعده های دیگه هم باید بهش اضافه کنی. پس این خیلی خیلی نکته مهمیه تو کتاب، یعنی توجه به این صفات و ویژگی ها پایه حاکمیت عقل، جریان سازی عقل در وجود انسانه که اگه نباشه اصلا عقلانیت در انسان به شکل جریان نقطه ای میشه. مثلا من از 24 ساعت 5 دقیقه عقلم میرم سراغ عقل، در خونه‌شو میزنم میگم ببخشید تو این مورد موردی میشه، تازه اگه خیلی حواسم جمع باشه. ولی اونی که میگیم جریان یعنی انگار که من تحت اتمسفر اون دیگه زندگی میکنم، این صفت‌ها ما رو میبره تو اون اتمسفره. ببین یه وقتی هست من در این مثلا فکر کنید اون اتمسفره بیرون این اتاقه، یه وقتی هست جریان نیست، من پنجره رو باز میکنم، کلمو میکنم بیرون، مثلا در طول روز 3-4 بار این کار رو میکنم، بعد یه نفسی از اونجا میگیرم میام تو کارم اجرا میکنم و تموم میشه. ولی یه وقتی هست که من تجهیز میکنم خودم رو، آماده میشم که تو اون فضای بیرون این پنجره قرار بگیرم تا همش تحت اتمسفرش بشم. این میخواد اون اتمسفره جریان پیدا کنه، درست شد؟ پس ما بحثمون چیه؟ بحث این جریان، این ولایت عقل در ساختار انسان. این تیکرم بگیم و بحثمون رو تموم کنیم، 2-3 دقیقه مونده. ببینیم بروزات عقل رو. فرمودن که به واسطه تحقق ولایت عقل در ساحت وجود انسان، صفات و ملکاتی در عرصه های مختلف ساختار وجودی او ظهور و بروز پیدا می کند که به اونها میگیم. حالا این دفعه میره رو بروزات عقل، میگه در اثر این در واقع تحت ولایت قرار گرفتن یه سری بروزات داره. چنان که مطرح شد 100 صفت نام برده شده در روایت شعبات عقل که حول مؤلفه های عقل مطرح شده بود از جمله این بروزاته. ببینید اصلا شما نمودار رو هم که ببینید چرخه ای، الان اون نموداری که مطرح میکنن یه حالت چرخه ای داره. این صفت ها هر چیزی که پایه است خودش میتونه تبدیل به غایت هم بشود. به همینی که گفتیم، گفتیم این تو مرحله اولش شما اینا رو در خودت ایجاد میکنی، طبق قاعده حضرت علی خودتو به این صفت ها میزنی. وقتی این به سمت کمالش میره و بروز پیدا میکنه خودش میشه از صفات عقل، حالا دیگه میشه صفت عقل، درست شد؟ و یه نمونه های دیگر رو از این بروزات آورده. این بروزات با توجه به حالات درونی انسان و صفاتی که درون او به واسطه تعقل شکل میگیرد رو بیان میکنه. یه مجموعه ایرم از همین در مورد ارتباط. پس این بخش اول و دوم رابطه شون با هم چه شکلی شد؟ مؤلفه ها یعنی اون چیزایی که من باید در خودم ایجاد کنم حاکمیت عقل رو بپذیرم. شما وقتی این مؤلفه ها رو که در قالب صفات و ویژگی ها هستش در خودتون ایجاد میکنید، عقل حاکم میشه. اینطوری نیست که حالا که عقل حاکم شد پس با اونا دیگه کاری نداریم، نه، تازه اونا به بلوغ خودشون میرسن، تازه انسان واقعا. من قبلا خودم رو به بخیمنی خودم رو میزدم به این که باید حلیم باشم، ادای اینو در میآوردم که بخل نداشته باشم. حالا وقتی این حاکمیت شکل میگیره، این از من بروزش یه بروز حقیقی میشه. یعنی وجود من از ببین وجود من در همه ابعادش از بخل پاک میشه. من بخل رو، حالا خانم مبارک فرمودن اونجا باید بریم ببینیم مثلا بخل و خساست، من مثلا بخل رو فهمیده بودم که نباید آدم نسبت به دارایی هاش مثلا آدم بخیلی باشه، اونجایی که میتونه باید دست و دل باز باشه، باید کمک کنه، ببخشه. خب من اینقدرش رو فهمیده بودم. بعدن که این میاد تو منطقه بروزات و عقل حاکمیت پیدا میکنه، میگم ببین بخل را در همه ابعاد وجودید، تو فقط در ارتباط با مثلا بخشیدن به دیگران میدیدی، حالا تو همه لایه های وجودید معلوم میشه که اگر تو بخیل نباشی یعنی چه جوری. مثلا تو قوه خیالش آدم بخیل نباشه چه شکلیه؟ خیلی جالبه ها. الان شما فکر کنید مثلا میخواییم بگیم تو قوه خیالتون بخیل نباشین، شما چیکار میکنید؟ نه اینکه برید تو خیالتون ترسیم کنید مثلا یه صحنه ای که میتونید ببخشید یا نبخشید، نه، تو خیالتون، یعنی تو قوه خیالتون. یک یه نمونه بگیم. میخوام بگم ببین این ولایت وقتی میاد اینجوری میشه، یعنی یهو سطح همون صفته ولی تو کل ساختار شما میاد. چجوری میشه به نظرتون آدم تو خیالش بخ؟ خیال اون قوهیه که میتونه ما رو به شهود برسونه. خب شما تو خیالتون با خیالتون شده تا حالا پرواز کنید؟ پرواز به سمت آسمان معنا یعنی چی آقا؟ مسخره. ببین خیال تو این توان رو داره، بخل نداشته باش. بذار به جای این که ببین اون که ببخشیم این مال عملمونه، این همون اولیه است. من اومدم تو ساختار، اومدم میگم تو خیالت. آیا تو خیالت ممکنه تو بخیل باشی؟ آره من تو خیالم هم میتونم، نه اینکه به دیگران تو ببین من یه بار میگم تو خیالم بخیلم، مثلا یعنی منظورم اینه که تو ذهن، مثلا همون کاری که تو سوره قلم کردن، تو ذهنم میاد که من به کسی چیزی نمیدم، این منظورمون نیست. خود توان خیال و بخلی که آدم میتونه در استفاده از این توان داشته باشه. میگیم یعنی چی؟ یعنی همین دیگه. ببین توان خیال تو یه توان خیلی مهم و بزرگیه. تو با خیالت میتونی پرواز کنی و بری و بری و بری تا آسمان معنا. وقتی فهمیدی برگردی، ببین این مال خیالته دیگه، مال کجاست این پرواز انسان؟ ولی من پرواز نمی کنم، من راه نمیرم. آقا ببین هر مسائل زندگی دنیا من بتونم مدیریت کنم، اصلا دست به من نزنید، همه چیم به هم. ببین این یعنی این که من هنوز قوه خیال خودم رو تحت حاکمیت عقل مثلا نبردم. حالا این یه نمونشه، شما بقیهش هم همینجوری ببینید. بخیل بودن قلب چجوریه؟ مثلا این که انسان در برنامه ریزی و انگیزه هاش بخیل میشه چجوریه؟ ببین من اگه خیلی آدم با انگیزهی باشم میتونم برنامه ریزی کنم برای اینکه فلان دوتا کار رو انجام بدم. خب چرا انقدر بخل داری؟ برنامه ریزی تو وسیع کن، افق نگاه تو اشکالی داره. افق من نیتامو بلند. آقا ببین من نیت میتونم همین در همین حد، بیشتر از این از من نخواد. ببین نیت تو بلند، مثلا همین چیزی که استاد الان برای دعاهای سهم اللیلی که میذارن تو، ببین میگن مقصد یک خب ببین بلند کن دیگه، این مقاصدت رو بلند کن. چرا بخل میورزی؟ نه آخه اینا که مال ما نیست، مثلا به ما که اینجوری نمیدن. آقا از کجا میدونی؟ حاکمیت عقل که بیاد، این یعنی این که این امکان در عالم اصلا به تو چه ربطی داره؟ اصلا تو کی هستی؟ این امکان در عالم قرار داده شده، به تو هم گفته شده دعا کن. آره ببینی این حرف رو باید مثلا ما از بزرگانی که مثل حضرت آقا وقتی این حرف رو میشنویم حسمون نیه که چرا اینجوری میگه. اینه چقدر، حالا ببخشید، بعضی وقت آدم میگه چقدر دلشون خوشه، خوش با حالشون. اصلا ما همین کارهای کوچیک هم نمیتونیم قصد کنیم، بریم کارهای بزرگ قصد کنیم. به این میشه منظورم چیه؟ میخواستم مثال بزنم ذهنمون درگیر این بشه که اون صفتهایی که اول میگه ویژگیهای پایه‌ایه که ما باید در خودمون ایجاد کنیم تو همون سطح ظاهر. آقا با دیگران نرم خوباش، اینقدر خشانت به خرج نده. خب این دیگه یه سطح ظاهری که داره، این که نمیخواد برن مثلا گزاره‌های عقلی فلان مدل براش در بیارم. آقا این رفتاریه دیگه، خب انجام بده. وقتی من اینو انجام میدم، این پایهه که ساخته میشه، این زمینه که بیل میخوره، تازه اینا عمق پیدا میکنه، تازه اون عقله میاد و عقل کارش اینه که در همه ابعاد تو رو با این صفتها به کمال چی میرسونه؟ اون صفته میرسونه. که حالا توی دو قسمت بعدی که انشاءالله هفته دیگه میخونیمش، این کار کرداش حالا مهم میشه. قلب میتونه تمام خوبی ازش صادر بشه، این رو بخنه. بله، قلب رو محل داد و ستده دیگه. این آره، آفرین آفرین. اصلا خیال با تیر خیلی مرتبط میشه. اصلا خیال در انسان رو پرنده میکنه. البته باید یه پرندهی باشه که برگرده سر آشیونش. اینجور نباشه همجور خیلی دیگه پرواز کنه، همش در حال باید پرواز کنه برای اینکه آسمان رو از بلندا ببینه تا انگیزه های حرکت پیدا کنه. اینا دیگه میاد تو لایه های چی؟ خیلی اینا چیزای جالب. تو قرآن ما اینا رو داریم دیگه، اینجور نیست که مثلا تو قرآن نگفته باشه. که تو قرآن خیلی به مثلا میگه قلب تو باید از قلب به فؤاد بودن برسه، یعنی گذاب. قلب محل دریافت حقایق، بله. گزاره های حق میاد توش، بله. لطفا اینا رو بپز، بهشون حس بده، اینها رو در زندگی به جریان بنداز، تپنده باش، گرم باش. یعنی با گزاره مثل قاعده های فیزیک و شیمی برخورد نکن، باهاشون درشون احساس و عاطفه ضرب کن، عاشق. به اینا میشه مراتب بعدی این قلبه. بعد تو همه ساختار انسان میاد، تو سمعش میاد، تو بصرش میاد، تو قلبش میاد، توی ایمانش میاد. همه اینها پر میشه از اون صفتهایی که نتیجه به کمال رسوندن همون صفتهای اولیه سادهیه که کافی آدم دل بده انجام بده و نگه که هر کدوم از اینها سالیان سال طول میکشه. نه، این خبر رو نیست. به میزان ارادش. آقا من خیلی بد اخلاقم، اصلاً درست نمیشم. این چه حرفیه؟ اصلاً درست نمیشم یعنی من باور ندارم که در عالم دنیا دارم زندگی میکنم، چون عالم دنیا یعنی عالم تغییر. من باور ندارم که چیزی به اسم اراده رو خدا در وجود من قرار داده، چون من به واسطه به میزان اراده و خواستم امورم تغییر میکنه. این به اینو باور دیگه نمیشم پایه. خب باشه، ما خیلی پرحرفی کردیم. انشاءالله هفته آینده دوستان دو بخش اول درس رو بخونن. ما هفته آینده میریم سراغ کارکردها و هر سوالی هم که از این قسمت ها وجود داشته باشه انشاءالله با هم دیگه مطالعه خواهیم کرد. خدا خیرتون بده. برای صوت جلسه من خواستم یه کانال بزنم که همه رو بذارم اون تو. خانم فرهانی زحمت کشیدن گفتن که روی سایت، چون ما الان این چهارمین کتابه که داریم، فرمودن که قرار هستش که انشاءالله روی سایت یه صفحه تو بخش تحلیل باز بشه و ما همه اون چهار تا کتاب قبلی رو اونجا بارگذاری کنیم. هر کدوم از دوستان که به فایل احتیاج داشتن به من بگم، من خدمتشون میفرستم. حالا اون دوستانی که تو گروه اصلی تحلیل نویسی هستن اونجا گذاشته میشه، ولی بزرگوارانی که تحلیلشون رو تحویل دادن و از گروه رفتن، هر کدوم نیاز داشتیم بفهمید، من خدمتتون ارسال میکنم تا انشاءالله اون سایتی که خانم فرهانی دارن زحمت میکشن بارگذاری بشه. خب خیلی ممنونم خانم مبارک، دستتون بالا. ببخشید من الان متوجه شدم، در خدمتتون هستیم. اگر نکته‌ای هست بفرمایید. سلام علیکم، وقت شما بخیر، صبحتون بخیر، بفرمایید.
زنده باشید. یه مسئله میخواستم بگم که یه قصد جمعی بکنیم از همین حلم انشالله شروع بکنیم، برای خودمون ریزش کنیم، دریافتامون رو از این مثلا گزینه های حلم بذاریم به اشتراک و انشالله قصد عملی داشته باشیم برای فعلا از همین کلاس اول که من
بله.
یه پیشنهاد داشتن که اگر گروه موافق باشه خیلی خوبه، یعنی بکنیم جزء عملمون و جزء کاری که باید ورود پیدا کنه به عملمون انشالله این گزینه ها
انشالله.
و مسئله دوم هم صفحه 153 نگاه کنید، قال امام کاظم علیه السلام یا هشام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول ما من شیء عبد الله به افضل من العقل و ما تم عقل امرئ حتی یکون فی خصال شدا. خب چیا؟ یعنی الکفر و شر من مأمونان. من این خیلی برام جالب بود، یعنی کفر و شر از ما در امان باشن، نه اینکه وجود ما از کفر و شر بری باشه. یعنی انگار این لازمش اینه که اول بفهمیم کفری هست شری هست، اینها دو وجودند. انسان مؤمن با این دو وجود چیزی به صلاح داد و ستدی نداره و اینا ساکتن. انگار هستش رو اول بفهمیم خیلی به حل قضیه و به اینکه به نزدیک بشیم برای اینکه اون رو عملیاتی کنیم بیشتر کمک میکنه. و ما تا بال میگفتیم که ما به جامعه شر و کفر نرسونیم، در حالی که داره میگه شما دست برد نزن به کفر و شر.
بله بله
فرازا، خب خیلی بلنده.
بله
حالا اینکه چه جوری بکنیم که دست برد نزنیم و اینا سر جا خودشون باشن، یه مقدار ذهن من رفت به اینکه یه اشاره های استاد میکنن که فالهمها فجورها و تقواها.
بله
فرمان که فجور و تقوا هر دو به انسان الهام شده. خب پس اینها هست، اینا رو داره میرسونه اینجا. وقتی اینا هستن من به اینا آزار نرسونم، انگار یه تکه اگر از اینا بکنم و با خودم داشته باشم و به اینا عمل کنم و تو این وادی خلاصه نفس بکشم، گویی اونا رو اذیت کردم. این تکه خیلی من
بله یه بودش هست. یه بودش همینه که شما میفرمایید، یه بودش هم همون بحثیه که شما در مواجهه با کفرم که قرار میگیرین، در مواجهه با شرم که قرار میگیرین، از قاعده خدا خارج نمیشه فرد. یعنی اگر با اینها قتال هم میکنه، قتالش در یک لایه امنه. میگم مثال اسرائیل میجنگه، چجوری میجنگه جنگشو ببینیم. بعد این طرف هم جبهه مقاومت هم داره میجنگه، جنگ اینا رو هم ببینیم. یعنی حتی وقتی میخواد به مراکز نظامی هم حمله کنه جبهه مقاومت، اطلاعیه میزنه میگه این شهرک‌ها رو خالی کنید که وقت کسی نباشه که جنبه نظامی نداشته باشه و توی این موضوع آسیب ببینه. این امن بودن انسان عاقله، یعنی امن. یه بودش هم همینه، حالا اینه که شما هم فرمودین قطعا یه بودش اینه، یه بود دیگرش هم اینجوری میشه به این موضوع.
نتیجه این کار این میشه.
بله
بله. اگر من دست بردی نزن، دستی به سوی کفر و شرک نیالایم، فلش در نتیجه تمام این وریای من که جامعه هم تعامل با افراد دارم، با مؤمن دارم، با هر کسی دارم، در امان میشوند.
بله 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 بله
درست دارم میفهمم.
بله 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 کاملا درسته. خدا خیرتون بده، دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم از همه بزرگواران. ببخشید ما یه ذره طولانی شد بحثمون، انشالله که خانم قنادی هم فرموده بودن این شیوه خوبه. آره من چون حالا دو تا درس اول نمیشد به خاطر اینکه خیلی متناش پر مطلب بود، اگه می‌خواستیم خط به خط بخونیم یه ذره زمانی خیلی عقب می‌افتادیم. از این جهت ما ان شاءالله حالا هر جایی که تو کتاب فضا اجازه بده حتما این کار رو می‌کنیم، چون واقعا متن کتاب خیلی مهمه که دقیق خونده بشه و مطالب بر اساس متن کتاب پیش بره. خدا ان شاءالله خیرتون بده. خیلی التماس دعا داریم تا هفته آینده و ادامه بحث که میریم همین قسمت دوم فصل سوم، انشالله بتونیم در خدمتتون باشیم. التماس دعا از همه بزرگواران و خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.